30,035 سامانه پیام کوتاه ما در اختیارتون، از این طریق میتونید سوژه خاصی اگر فکر میکنید که ضروریه ما در برنامه‌های مختلف راجبش صحبت بکنیم به ما بگید و با ما در میون بذارید. مسئولین مرتبط رو دعوت خواهیم کرد و باهاشون گفتگو خواهیم کرد. منتظر پیامک های شما هستیم. 3-4-0-10-35 12:31 دقیقه است. همچنان رویداد رو میشنوید.
با سخنگویان
روز بخیر، رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو. اما در بخش با سخنگویان میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی. آقای عباس‌زاده سلام به شما، وقت بخیر، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
من سلام دارم و عرض ادب و احترام به محضر ملت بزرگ ایران اسلامی و عرض خدا قوت به شما عزیزانی که این برنامه خوب و تهیه پخش میکنید. در خدمتتونم.
متشکرم آقای عباس‌زاده مشکینی. منتظریم که از زبان شما در خصوص آخرین مصوبات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در حوزه‌های مختلف بشنویم.
ازم به حضورتون آخرین موضوعی که کمیسیون بررسی کرد، طرح ارزم به حضورتون نحوه استفاده از سلاح بود که این در کمیسیون تصویب شد و آماده شد ارسال بشه به
صحنه علنی
مجلس. بله. موضوع محوری که کمیسیون پیگیری میکنه بحث مذاکرات وین بود. عرضم به حضورتون میدونید مذاکرات وین تا حدود اواخر بهمن ماه 70-80% موارد رو ما در دور میز مذاکره به توافق شفاهی رسیده بودیم. در مرحله آخر غربی ها کمی بازی به همزنی کردند.
بله.
خصونیت و جدیت نشون ندادند و تلقیشون این بود که اگر این کارو بکنن و مذاکرات رو فرسایشی بکنن از ما امتیاز بیشتری میگیرن.
حالا این که چیز جدیدی هم نیست.
بله، این چیز جدیدی نیست، تجربه شده است. اسلامی ایران امتیاز بیشتری نمیده، بالاخره ما دنبال نتیجه هستیم، چه با توافق چه بی توافق.
بله.
و اعتقاد داریم که غربی ها به ویژه امریکا به این توافق بیشتر نیاز دارن، حتی مسائل داخل خودشون رو میخوان با این وسیله حل کنن. یک کمی پوزیشن بازی به همزنی نشون میدن که امتیاز بیشتری در منطقه و جای دیگر بگیرن، با وجود اینکه اثبات شده است که جمهوری اسلامی به ویژه در این شرایط که دست بالا رو داره امتیاز واگذار نمیکنه. اعتقاد داریم غربی ها بیشتر به توافق نیاز دارن و عرضم به حضورتون اگر حسنیت داشته باشن و جدیت ما میتونیم به توافق برد برد برسیم. اما اگر اونا دنبال این باشن که برد برای اونا باشه و باخت برای ما، جمهوری اسلامی ایران اصلا ملت ایران اجازه نمیده که دولت ما زیر بار چنین توافقی بره. در خدمتتون هستم.
زنده باشید. یه نکته دیگه که حالا این روزها مطرحه بحث مهاجرت هاست و آقای رئیس جمهور با تشکیل ستاد ملی مهاجرت گویا موافقت کردن. این موضوع نقطه نظرات و دغدغه‌هایی که درباره اتباع خارجی تو کشور، حالا به ویژه اتباع افغانستان مطرح میشه، آیا در کمیسیون امنیت ملی راجبش صحبتی شده؟
بله، هفته گذشته های وزیر محترم کشور جناب دکتر وحیدی به اتفاق معاونینشون در کمیسیون حضور داشتن. موضوع جلسه هم ساماندهی اتباع خارجی بود.
بله.
ما در کشور ما میلیون ها نفر اتباع خارجی داریم که زندگی میکنن، از امکانات کشور، از امکان سلامت، تغذیه، کار، فرهنگ، مدرسه، عرضم به حضورتون تفریح استفاده میکنن.
بله.
و خب طبیعتا انسان ها هم کرامت داره. ما در راستای تضمین کرامت این عزیزان که مهمون ملت ایران هستند اصولا باید یک برنامه منسجمی داشته باشیم. خب هم به نفع مهاجرین، هم به نفع کشور. و قرار شد انشاءالله یک طرح و قوانین موجود رو مجددا یه بازبینی بکنن با توجه به تجربه 30 40 ساله ما در حوزه در بحث میزبانی اتباع خارجی و ایراد اشکالات موجود رو رفع کنن. آقای وزیر محترم کشور گزارش مفصلی دادن، صحبت‌های اعضای کمیسیون رو شنیدن، به سوالات پاسخ دادن و عزمشون جزم انشالله یک ساماندهی اساسی ما در این حوزه داشته باشیم
انشالله. خیلی متشکرم. بعد از اینکه حالا این موضوع هم در صحنه علنی مطرح شد و نتیجه رسید، تلاش میکنیم که باز با عزت‌عالی گفتگو بکنیم و نتیجه رو از زبان شما بشنویم و تقدیم ملت ایران بکنیم. خیلی ممنونم از شما، درود بر شما، خدا نگهدارتون. در بخش با سخنگویان، آخرین مصوبات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی رو شنیدیم از زبان جناب آقای عباس‌زاده مشکینی، سخنگوی این کمیسیون. دوازده و 37 دقیقه است. سامانه پنج کوتاه 30,035 همچنان در اختیار شماست. منتظریم اگر سوژه خاصی در ذهن شماست و فکر میکنید که طرحش ضرورت داره، ما در برنامه های رادیو گفتگو به ویژه رویداد و بدون خطخوردگی به اونها خواهیم پرداخت. اما سری بزنیم به تازه های خبر از سایت رادیو گفتگو. تازه‌های خبر. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در مصاحبه با رادیو گفتگو مهمترین وظیفه دستگاه‌های ناظر رو تأمین بازار و نظارت بر توزیع کالا عنوان کردن و گفتن در چنین شرایطی که تحولات اقتصادی در کشور رخ میده، تأمین کالا باید به موقع و با قیمت مناسب باشه و سازمان تعزیرات حلقه آخر زنجیره نظارت هست. دکتر محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی در برنامه روزنه رادیو گفتگو از تشکیل کمیته‌ای در معاونت انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی حرفه‌ای در حوزه روانشناسی خبر دادن و گفتن ما در مرحله اول به این افراد تذکر دادیم که روانشناس و مشاور برای فعالیت باید مجوز دریافت کند، اما متاسفانه توجهی نشد. میرزایی کارشناس بورس کالا در مصاحبه با رادیو گفتگو توفیق خرید و فروش خودرو در بورس را امری اثبات شده و ادامه این روند را به نفع مردم و سازنده دانست. رضا سیمبر استاد دانشگاه و تحلیلگر حوزه بین الملل در مصاحبه با رادیو گفتگو به تلاش اجلاس داووس برای حل و فصل مناقشات اقتصادی میان کشورها خلاصه خاصه در بحث دریافت غرامت از کشورهای آلاینده زیست طبیعی اشاره کرد. رضا سیمبر افزود این اجلاس حداقل در دهه گذشته دستاوردهای مهمی برای جامعه جهانی و پیشنویس کنوانسیون‌های جهانی و نیز طرح مباحث توسط دانشگاهیان و پژوهشگران داشته است. دوازده و 40 دقیقه است. شما هر جا که هستید از طریق نرم افزار کاربردی رادیو گفتگو میتونید شنونده برنامه رویداد باشید. کافیه که وارد وبگاه ما به آدرس رادیو گفتگو دات آی آر بشید و این نرم افزار رو روی تلفن همراهتون نصب بفرمایید. در هر شرایطی ما رو دنبال بکنید. 12:41 اینجا رویداد رادیو گفتگو. وقت شما بخیر باشه. همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شماییم، اما میخواییم در خصوص چرایی کم توجهی و مقاومت به اصلاح ساختار بودجه کشور گفتگو بکنیم. چهارشنبه هفته گذشته 4 خرداد ماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار از اینکه ساختار بودجه کشور هنوز اصلاح نشده گلایه کردند و فرمودند که این انتقاد هم به مجلس و هم به دولت برمیگرده. در این خصوص میخوایم گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای خدابخشی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز ارجمند. در خدمت شما هستم.
زنده باشید. آقای خدابخشی، علت انجام نشدن اصلاح ساختار بودجه کشور چیه؟
ببینید، مطابق با قانون اساسی امورات برنامه و بودجه به عهده شخص آقای رئیس جمهور هست.
بله.
و اینکه مقام معظم رهبری بارا تاکید کردن بر اصلاحات ساختاری در بودجه کشور، خب قاعدتا مخاطب این فرمایش مقام معظم رهبری خود دولت هست. البته چون در مجلس هم ما کار بررسی و تصویب بودجه رو به عهده داریم، ما هم بالاخره مخاطب این فرمایش مقام معظم رهبری هستیم و ما نباید بی‌تفاوت باشیم نسبت به انجام اصلاحات ساختاری در بودجه.
حضرت آقا اشاره کردن این بله. انتقاد هم به مجلس برمیگرده هم به دولت.
بله، اون انتظاری که مقام معظم رهبری داشتن در رابطه با انجام اصلاحات ساختاری در بودجه اتفاق نیفتاده.
بله.
خب ما بودجه عمومی کشور رو وقتی که ارزیابی بکنیم، یک شاخصایی هست که بر مبنای اون شاخصها باید این ارزیابی صورت بگیره. یکی از شاخص‌های مهم برای ارزیابی بودجه عمومی کشور شاخص تراز عملیاتی بودجه است.
بله.
تراز عملیاتی بودجه یعنی ما تفاوت درآمدها و اعتبارات هزینه‌ای. اعتبارات هزینه‌ای منظور همون اعتباراتی است که هزینه‌ای است که اجتناب ناپذیره، مثل حقوق دستمزد کارکنان دستگاه اجرایی که به اجبار هر ماه باید پرداخت بکنیم، هزینه انرژی که بالاخره اداره‌ای که درش باز در روز و هزینه انرژی داره، چراغی که روشن، اینا اجتناب ناپذیر، باید این هزینه رو ماهیانه و هر دوره باید پرداخت بکنیم.
بله.
ما برای تأمین اعتبارات هزینه ای اون چیزی که دولت ارائه داده بود به مجلس منه 302,000 میلیارد تومان در واقع تراز عملیاتی بودجه بود، یعنی 302,000 میلیارد تومان کم داریم، منابع نداریم برای اینکه اعتبارات هزینه رو بتونیم پوشش بدیم. خب به ناچار بایستی بریم سراغ منابعی که غیر پایدار. وقتی که درصد منابعی که در بودجه عمومی کشور استفاده میکنیم منابع غیر پایدار باشه، خب این شاخص در واقع هر چقدر این بدتر باشه، خب نگرانی بیشتری در واقع ایجاد میکنه.
بله.
همین شاخص تراز عملیاتی بودجه. این وابستگی با توجه به هدف گذاری که در قانون برنامه شکم توسعه انجام شد، بایستی در سال 1400 به صفر میرسید که متاسفانه نرسید.
بله.
بایستی دولت تلاش کنه سهم درآمدهای مالیاتی رو در بودجه عمومی کشور افزایش بده. البته این به این معنا نیست که فشار بیاد به مردم و اونه که مالیات پرداخت بکنن مالیات بیشتری پرداخت بکنن. فرارای مالیاتی رو باید دولت جلوش رو بگیره، بازنگری بکنه در معافیت‌های مالیاتی که الان در حال حاضر داریم.
بله.
اینا کاری که باید دولت انجام بده، پایه مالیاتی جدید رو شناسایی بکنه، تعریف بکنه، تحلیل حساسیت انجام بده، حساسیت جامعه نسبت به اونا بسنجه.
بله.
اما در مجلس کاری که ما بایستی انجام بدیم، یکی از نواقصی که وجود داره که برطرف کردنش کار خیلی سختیه، نیازمند یک وفاق و یک همدلی است در مجلس. من میخوام عرض بکنم خدمت شما، اصلاحات ساختاری در بودجه بدون انجام اصلاحات ساختاری در آیین‌نامه داخلی مجلس امکان پذیر نیست.
درود بر شما آقای خدابخشی. یه اتفاق خوبی که در
مجلس
من این نکته رو بگم یه اتفاق خوبی که در مجلس ما داره میفته در دوره جدید اینه که خیلی از قوانین داره بازنگری میشه قوانین موازی داره بهش رسیدگی میشه و اصلاح میشه. این اتفاق از ابتدای کار مجلس شروع شده. در حوزه بودجه هم اگر این اتفاق بیفته و مجلس و دولت با یک همت خاص برن سراغ اصلاح ساختار بودجه، به نظر میرسه خیلی زود به نتیجه میرسه، چون این اراده هم در مجلس وجود داره هم در دولت.
قبلیم رو زمینی که فرمایش شما کاملا متینه. ببینید، ما اگر که آیین‌نامه داخل مجلس رو برای در واقع بررسی بودجه در واقع اصلاحات که لازم انجام ندیم، نمیتونیم ساختار بودجه رو اصلاح بکنیم. حالا به طور مشخص میخوام عرض بکنم که کمیسیون تلفیق بودجه که هر سال شکل میگیره،
بله،
متشکل از 45 نفر از همکاران ما.
بله.
ببینید، سهم کمیسیون بودجه که کمیسیون تخصصی برنامه بودجه هست، در این 45 نفر فقط 9 نفره و همکارانی که از سایر کمیسیون ها میان، اینا نگاه بخشی دارن.
بله.
نگاهشون نگاه کلان نیست و به خاطر همین پیشنهاداتی که میدن، مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نهایتاً به گونه‌ایه که این شاخص‌های کنترلی بودجه رو بدتر می‌کنه.
خب حضرت عالی اشاره کردید باید این اراده در مجلس
در بودجه بدون اصلاح ساختار کمیسیون تلفیق بودجه امکان پذیر نیست. کمیسیون که بررسی لایحه بودجه رو باید داره، باید کمیسیون تخصصی برنامه بودجه باشه. دوست. یعنی اگر این اتفاق نیفته، هیچ امیدی به انجام اصلاح ساختاری در بودجه کشور وجود نداره. این اگر شما روی این موضوع کار بکنید، بالاخره این یک مطالبه بشه از طرف مردم.
حتما ما در برنامه‌های مختلف
لایحه بودجه سنوات رو بررسی می‌کنن در مجلس، افرادی باشن که تخصص داشته باشن، افرادی باشن که تجربه داشته باشن.
متشکرم.
در واقع کمیسیون تخصصی برنامه بودجه در واقع باید این نقش رو ایفا بکنه.
حتما تو برنامه‌های مختلف راجع به این موضوع گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنونم آقای خدابخشی.
منم از شما تشکر.
زنده باشید، روز بخیر و خدا نگهدارت. در خصوص چرایی کم توجهی و مقاومت به اصلاح ساختار بودجه کشور گفتگو کردم با جناب آقای محمد خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه بودجه مجلس. دوازده و 48 دقیقه است. همطور که میدونید هفته ملی بدون دخانیات رو داریم. میخواییم در خصوص پیشگیری از مصرف دخانیات با فرهنگسازی و آموزش گفتگو بکنیم با جناب آقای محمد رضا مسجدی، دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات. آقای مسجدی سلام، روز بخیر، خوش آمدید به رویداد.
سلام، وقت بخیر خدمت از اتالی شنوندگان محترم.
زنده باشید آقای مسجدی. شما به نظرتون نقش مهم فرهنگسازی و آگاهی بخشی به جامعه در پیشگیری و کاهش مصرف دخانیات چقدر پررنگ و محوری است؟
خیلی مهمه در همه مسائل. ببینید، ما اگر یه مثال خیلی ساده بگیم که آگاهی بخشی و نظارت چقدر بتونه تأثیر گذار باشه،
بله،
اگر برگردیم به چند سال قبل ببینیم چند درصد مردم کمربند می‌بستن موقعی که سوار اتومبیل می‌شدن.
بله.
بعد به مردم آگاهی دادیم که اگر شما کمربند بندی، اگه خدای نکرده تصادف بکنی، چپ بکنی، خب این خطرات اینقدر درصد کمتر میشه، آسیبتون کمتر میشه. و بعد اومدیم اعمال قانونم کردیم، اگر نکنی برای حفظ جان جریمت هم میکنی. یعنی بله. ما برای این که شما جانت رو حفظ بکنی و توجه نکردی، حالا من جریمت هم میکنم. ببینید، در مورد دخانیات هم همین موضوعه.
بله.
دخانیات تلفاتی که میاره که بیشتر از تصادفات سوانه باید، یعنی اگر تصادفات 12,000، 14,000، 15,000 تلفات در سال داره، دخانیات حدود 60,000 تا 65,000 مرگ به وجود میاره در کشورمون.
بله.
خب پس افرادی که، و این مسئله است که ما 10 یا 12% یا حد اکثر 14% جامعه سیگار و دخانیات مصرف میکنن.
بله.
البته متاسفانه قلیان تو جوانهای ما روند رو به افزایش داره میگیره.
خب چه کار باید بکنیم که افراد جدید وارد این گردون نشن های مسجدی؟
خب ببینید، به نظرم موضوع فردی نیست، جمعی باید روش کار بکنیم.
بله.
یکی این که اول ببینیم چرا بچه ها به سراغ این مسائل میرن. ارزونه، در دسترس، راحت، نظارت روش نیست، ممنوعیتی که طبق قانونه اجرا نمیشه، و بعد جایگزین هم نداریم. یعنی من از جوون میپرسم که خب چرا قلیون میکشی؟ میگه برای اینکه امکانات ورزشی و تفریحی نداریم. اگه ما بخوایم 10 نفر 12 نفر جمع بشیم یه زمین فوتبال بخوایم اجاره بکنیم، الا ماشاءالله پول باید بدیم نمیتونیم، ولی مبلغ کمتر میذاریم میریم تو فلان جا میشینیم با هم دیگه یه ساعت قلیون میکشیم، کسی هم مزاحم ما نیست.
بله.
ما باید به درد جوونامون برسیم. جوون باید وقتشو پر بکنیم.
بله.
اگر وقتشو سالم و خوب پر نکنیم میره سراغ جایی دیگه. این در همه جای دنیا هست، در کشور ما هست، بچه من و بچه شما هم هست، تو خونه من و شما هم هست.
بله.
ما باید وقت بچه هامون سالم پر بکنیم. این هم وظیفه پدر مادره، هم وظیفه حکومته. ببینید ایناست که خیلی مهمه. اگر ما فقط بیاییم همین حرفا رو بزنیم، حالا هفته بدون دخانیات بعد تموم میشه. اتفاقی که تو کشورمون داره میفته اینه که 57% مصرف قلیان تو دخترها در عرض این 2-3 سال افزایش پیدا کرده، توی پسرها حدود 18% افزایش پیدا کرده. این رقم هشداره.
بله.
ببین خیلی از این بچه ها میافتن به دام مصرف دائمی سیگار قلیان، و خیلی از اینها حداقل 10% ممکنه به دام مواد مخدر بیافتن. خب این معضل ملیه، معضل فقط اون فرد نیست، دخانیات یک معضل اجتماعی، فقط سهم اون آدمی که سیگار میکشه قلیون میکشه نیست، سهم اون 85% هم نمیکشن هست. ببینید یک کسی سیگار میکشه، من خودم میدونم میخوام مثلا سرطان بگیرم، بیماری قلبی بگیرم، تو میخوای بگیری ولی من دارم هزینه‌ش میپردازم، تو داری از بودجه سلامت که سهم من و بچهای منه که سیگار نمیکشم قلیون میکشم برمیداری، خرج بیماری سرطان و بیماری قلبی و بیماری مزمن تنفسی میکنی.
بله.
این حق منه.
بله.
اینی که ببینید یعنی مسئولیت اجتماعی از طریق آموزش به وجود میاد. هممون باید مطالبه بکنیم، همه هم باید کمک بکنیم، و از همه مهمتر رسانه است. ببینید طبق قانون تبلیغ مستقیم و غیر مستقیم مواد دخانی ممنوعه.
بله.
خب حالا شما نگاه کنید محبوب ترین هنرپیشه‌ای که منم دوستشون دارم تو خونه مردم میان صحنه های سیگار قلیون توشه. خب این چجوری شما میخواید جوان خانه بکنی که سیگار قلیون بده؟ اینا مسئله است. یعنی اول خود هنرمندان ما که نسبت به خیلی مسائل مردم حساسیت نشون میدن، مطلب می‌نویسن، آقا قربونت برم، آقای فلان، خانم فلان، شما وقتی سیگار قلیون تو فلان سریال خانگی که اینقدر مشتری داره در خونه مردم وارد میشی، بدون که داری القا میکنی یک رفتار بد رو، بعد میگی چرا تو جامعه ما این اتفاق میفته، خودت به طور غیر مستقیم داری این کار ترویج میکنی. اول وظیفه مسئولیت توه، بعد مسئولیت وزارت فرهنگ ارشاده که مجوز به پخش اینا نده، مسئولیت خود صدا و سیماست که اینا رو تو تلویزیون عرضه نکنه. این جمعیه، یعنی فقط اون نیست که ما به فرد به جوان بگیم آقا سیگار نکش قلیون نکش، این که تأثیر نداره.
حتما که نیاز به فرهنگ سازی هست. این نکته
فرهنگ دست جمعیه.
همینطوره. این نکته ای که از آقام خیلی تاکید کردن که ما در هر عرصه ای اگر قرار باشه که رشد بکنیم نیاز به فرهنگ سازی است و باید ابتدا کار فرهنگی انجام بشه. خیلی ممنونم آقای مسعودی از شما. روز خوبی داشته باشید. متشکرم. خدا نگهدارتون.
ممنون.
زنده باشید. خداحافظ. حضور شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو عرض بکنم که گفتگوی سیاسی امروز هم ساعت 17:30 تقدیم حضور شما خواهد شد. میتونید پیگیری بفرمایید در لحظه های عرفانی آسمانی از آن ظهر به وقت تهران. از همه شما التماس دعا داریم تا فرصتی دیگه شما رو به خدا میسپارم. ارادتمند شما حمید عبیری.
یا قاضی الحاجت، یا قاضی الحاجت، یا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة،
قاضي الحاجة،
يا قاضي الحاجة، يا قاضي الحاجة، يا
عزیزان شنونده، به اطلاعتون میرسونم هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 13:02 است.
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات. آماده می شویم برای برپایی نماز اول وقت و شنیدن کلام وحی. انشاءالله که شما هم در هر کجا که هستید همراه باشید و بشنوید تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام